ارتباط برقرار بکنیم، چیکار بکنیم. خیلی وقتا هم از گل همدیگه در میایم، یه کاری میکنیم، ولی وقتی پای خانواده همسر به میون میاد یه ذره دست و پامو میلرزه، نمیدونی واقعا باید چجور رفتار بکنیم. متاسفانه بروز هیجانات، به قول آقای دکتر اشعری، پروفسور اشعری عزیزم، هیجانات سرگردان بی صاحبی که نمیدونیم داره
چه تعبیر جالبی،
دقیقاً هیجانات بی سرگردان و بی صاحبی که نمیدونیم چجوری باید پختشون بکنیم توی روابط بین فردیمون، باعث بروز خشونت‌های خانگی میشه که متاسفانه پرونده امروز در واقع روی این موضوع میچرخه.
آقای دکتر، خیلی تعبیر رو دوست داشتم به دلیل این که شاید هر کدام از ما اگر به دنبال دریافت آرامش درست و روان سالم نباشیم، یعنی در لحظه‌ای که درد روانی رو تجربه می‌کنیم به دنبال درمانش نرفته باشیم، حتما از این پریشانی‌های آواره و سرگردان و خشم‌هایی که درسترمون همینطور داره سال‌ها می‌چرخه داریم و متأسفانه اگه درمانش نکرده باشیم شده همین اتفاقاتی که یه دفعه‌ای با یک فشار اندک ما می‌بینیم رفتاری رو از ما میبینن که خیلی توقع ندارن، میگن آخه این اصلا برای چی، برای همچین کاری یک چنین رفتار عجیب و غریبی کرد؟ رفتار یا عکس العمل من ممکنه مطابق با اون کاری که دیدم و رفتاری که دیدم نباشه و خیلی ها تعجب میکنن. الان من فهمیدم که این ریشه در خشمهای پنهانی داره که خورد خورد جمع شده و سرگردان دور و اطراف روان من بوده، یه هایی دیگه من دیدم نمیتونم تحملش بکنم و با یک فشار اندک از خودم یه رفتار عجیب و غریب نشون دادم.
من سالها با آگاهی شماره 10 در واقع کار میکردم. توی این مدت خیلی تجربیات خوبی برای من در واقع ایجاد شد. من همیشه وقتی متهمی جلو میشست میگفتم که فاصله بین من و تو یک میزه، یعنی این میز فیزیکی رو منظورم نیستا، یعنی من هم میتونستم اون طرف نشسته باشم. وقتی یه نفر هول میدیم، وقتی یه اتفاقی میفته تو خیابون، وقتی که چه میدونم ماشین جلو اون میپیچه شروع میکنی به فواشی کردن، داد و بیداد کردن، یا ترمز دستیمون رو میکشیم میایم پایین، وقتی توی خانواده مادر همسرمون دائما داره به ما سرکوف میزنه یا دائما به ما تیکه پرانی میکنه، یا خواهرش یا برادرش یا هر کدوم از بستگانی که توی خانواده وجود دارن و این ما رو به یه آستانه میرسونه که میخوام یه موضوعی رو امروز روشن بکنم و اون موضوع بسیار مهمه. اگر هیجانی وجود نداشته باشد، شناختی وجود ندارد. این خیلی نکته مهمیه. خیلی از ماها در خیلی از موقعیت‌ها خیلی خوبیم، یعنی نگاه میکنیم ای چقدر عاقلانه رفتار میکنه، چقدر خوب، چقدر درست حرف میزنی آقای دکتر نامور، چقدر خوشگل حرف میزنه، چقدر درست حرف میزنه، به به آفرین، چقدر آدم خوبیه. ولی آقای دکتر نامور رو باید در موقعیت بحرانی ببینیم که آیا باز هم شکل حرفاش هست یا نه. شکل حرف ها بودن دقیقاً ارتباط مؤثری داره با هیجانات. اگر شما هیجانات ناپخته ای داشته باشید و ورزش هیجانی نداشته باشید، شما فقط تبدیل به حرف های خوب می شوید. و توی زندگی اجتماعیمون و حتی در زندگی شخصیمون، چرا فقط زندگی اجتماعیمون، حالا تو زندگی اجتماعی بروز بیشتری داره چون جرم در واقع اتفاق میفته و
بله.
ما ولی با خودمون جرم اتفاق نمیفته، ما به خودمون آسیب میزنیم، چه میدونم مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف مواد مخدر و چیزهای شبیه به این، آسیب هایی که شب تا صبح بیدار موندن های عجیب و غریب و چیزهای شبیه به این، ما این جرم اتفاق نمیفته برای خودمون، ولی برای با مردم وقتی رفتار رو انجام میدید، این هیجانات ناپخته که به واسطه ورزش هیجانی اتفاق نمیافتد، تبدیل میشود به آدم هایی که صرفا حرفای خوب میزنن. یادم یه روزی اگر خاطرتون باشه، روزنامه بود که پنجشنبه ها میومد بیرون و پری از حجمی از اتفاقات منفی رو در واقع گزارش میکرد. هر کدوم از آدم ها که اینا رو میخوندن میگفت ای بابا آدم یعنی چی آخه، این چرا باید بره مثلا این همچین رفتاری رو انجام بده، این که دیگه فلان بود، این که اینجوری بود، چرا باید بری اسید بپاشی، چرا باید بری چاقو رو بکنی تو دل اون، چرا باید بری فحاشی بکنی، چرا باید بری یه زن دیگه بگیری که بعد اون اتفاق بیفته که بعد بلان بشه، تمام موضوعات در واقع، چرا باید خیانت بکنی که بعد اون خیانته بره اون آدم ها دو تا آدم دیگه همدیگر رو بکشن، که شما چرا باید به خاطر یه مش مثلا چه میدونم 1,000,000 / 2,000,000 طلا، به همین اندازه کم دارم عرض میکنم، یه آدم بکشی، مادرت رو بکشی یا پدرت رو بکشی، پر از این پرونده ها. اما اون چه که کاملا پرواضحه، موضوع ما اینه که درست حرف زدن، ما به درست حرف زدن کاری نداریم. آدم‌ها باید ورزش هیجانی داشته باشن. اگر ورزش هیجانی داشتیم، تونستیم تنظیم هیجاناتمون رو به در واقع به دست بگیریم، ما میتونیم توی موقعیت‌های بحرانی مثل این خصم‌ها هزار اتفاق دیگر رو حادث بکنیم. و دوباره تکرار می‌کنم، فاصله بین من و اون متهم فقط یک میزه. شاید تنها اتفاقی که تفاوتی که بین من و اون باشه اینه که من هیجاناتم رو درست‌تر کنترل کردم و الان اونجا ننشستم. و الا در زندگی روزمره ما پر از اتفاقاتی که ما میتونیم کفشمون رو دراریم پرت بکنیم، فوش بدیم، چه میدونم لگد رو بزنیم، چاقو رو دراریم تو جیبمون یا هر چیز دیگه که فکر میکنیم و ما رو تبدیل به این متهم بکنه.
فقط اون کنترل هیجانی
دقیقا هست که اون تنظیم هیجانی.
شاید برای همین هم هست آقای دکتر نامور که بارها توصیه شده که دیگران رو قضاوت نکنین، یا اون عبارت معروفی که میگه تا کفش دیگری رو به پا نکردی راه رفتنش رو قضاوت نکن. باید در اون موقعیت بحرانی یا روانی فرد قرار بگیری، ببینی که آیا واقعا تو هم همون آدمی که توقع داری سالم رفتار بکنی، خشم نداشته باشی، حرف ناسزا از دهنت بیرون نیاد، میتونی این باشی یا نه؟ چون در یک موقعیت اینجنینی نبودی میتونی خوشگل حرف بزنی.
دقیقا همینجوریه، هیجان مقدمه بر شناخته.
متشکرم از مقدمه بسیار خوبی که برای گفتگو امروز داشتید. 9:15 دقیقه است. میریم سراغ گزارشی که خانم گیتی محمدی برامون تهیه کرده.
تو چه مسائلی معمولا رقابت میکنی؟
رقابتم خوبه تو هر برنامه.
من اهل این توی کارا نیستم. دوست دارم که همیشه رفیقام، دوستام، برادرام، خواهرام همه چی داشته باشن. حسود نیستم، حتی راهنماییشو میکنم که به هدفشون برسن.
من هیچ وقت دوست ندارم
رقابت. تا ببین درباره چی باشه. من رقابت در مورد درس و دوست دارم،
کار اینا. آره.
حسادت چطور خدای نکرده؟
من احساس میکنم یکی از صفاتی که بهشتیا دارن اینه که حسود نیستن.
اگه بگم نه اصلا، ولی شاید اشتباه باشه، ولی یکی از صفاتیه که کم تو وجودم احساس میکنم هست.
یه وقتایی ناخواسته به سمتش میدید؟ نه،
ناخواسته. آدم ممکنه فکرش بره اونجا که مثلا بگه کاش منم اینجوری بودم، ولی این که بخوام نه اون نداشته باشه که من داشته باشم، نه همچین چیزی نیست.
اصلا من حسود نیستم و حسادت اصلا نمیکنم تو کارای دیگران. اتفاقا اگه ببینم طرف مقابلم به یه جا میرسه یا بالاتر از من، خیلی اتفاقا خوشحال میشم و سعی میکنم ببینم که چجوری اون را طی کرده و به موفقیت رسیده.
به نظر من تا جایی که به حسادت نکشه و باعث آزارم نشه،
آزار نرسوندم به خودم، اذیت بشم، یعنی که معلومه که میرسه به حسادت.
تو چه مسائلی معمولا رقابت میکنی؟
بیشتر کاری، رقابت سالمون بیشتر آدم دوست داره. رقابتی که باعث شرمساری کسی یا باعث سرفکنده یا باعث سرشکسته بشه که طرف تضعیف روحیه بشه، اصلا رقابتی که درس بگیریم، حالا چه برنده این جریان باشیم چه بازنده این جریان.
تا به حال شده که این رقابت منجر به حسادت هم بشه؟
میشه، نمیشه بگیم نه نمیشه. بالاخره حسادت یه چیزیه که از اون طرف داره هی به ما فشار میاره که ما رو زیر سلطه خودش بگیره.
حسادت چه آسیب هایی میتونه به شخصیت و زندگی ما برسونه؟
خیلی واقعا حسادت خوب نیست، به خودمون ضرر میزنی، واقعا باعث همه مریضی هست، به ویژه بیماری های روحی.
انسان حسود بدون که خودش از بین ببره کار دیگه انجام نمیده، با اینکه شاید یه ضربه به اون طرف مقابلش بزنه، اما مجددا ضررش بازم خودش میبینه.
چه خصلت هایی رو در انسان پرورش میده؟
خصلت های خیلی زشتی رو، اولی که از دوری از جمع، دوری از خانواده، تکنگری.
حسادت اگه ادامه پیدا بکنه آدم وادار به کارهایی میکنه که نباید انجام بده. خیلی خصلت های بدی همراه خودش داره، خصلت های جبران ناپذیری که اصلا نمیشه برگردی و درستش کنی.
به نظر شما بچه تمایز حسادت و رقابت چیه؟
حسادت یه جورایی ذهن آدم رو درگیر چیزایی که نباید باشه میکنه،
خیلی فرق میکنه با هم، با اینکه خیلی زیاد مرزش کیلومترهاست. حسادت یعنی یه چیز تنفر، یعنی ضرر به دیگران زدن، به خود آدم و به دیگران زدن. ولی رقابت یه بحثی دیگه است، مسابقه دادن، بحث برجستگی های خصوصیات انسانیه، تو مهربانی کردن، توی خصائص خوب انسانی خیلی خوبه.
معمولا چه کارهایی رو توی زندگیتون شایسته رقابت میدونید؟
دوستی رو، رقابت به تو گذشت و مهربانی و از این خصائص نیکو دیگه.
توی شغل، توی حرفه.
خب این گزارش رو هم با هم شنیدیم. ممنون از گیتی محمدی گزارشگر ما. امروز میخوایم درباره کنترل خشم، کنترل حسادت، کلن کنترل رفتارهای هیجانیمون صحبت بکنیم با کمک دکتر نامبر. پرونده ای رو هم حتما مرور خواهیم کرد. آقای دکتر موافقه تا دوستان به این موضوع فکر میکنن و برای ما از تجربه هاشون میگن که واقعا شده زمانی دیگه کنترل از دستشون در بره، یه رفتارهای هیجانی انجام بدن و بعد به خودشون بگن ای این من بودم چنین کاری رو کردم، برای من که پیش آمده، من این حرف رو زدم، تا به این موضوع فکر میکنن و با 220-486 و 220-5009 تماس میگیرن یا پیامک میزنن به 3900. ما هم یه ترانه خوب بشنویم.
چشاتو یه جون دوباره به تنت داده خدا، ول کن غماتو، حساب دیروز و امروزت جدا جدا، پاشو شال و کلا کن، بس اخمتو واکن، عمر دنیا دو روزه، بس دست درد و رها کن، از زندگی بگیر حق تو، حق تو بی رویا بودن نیست، و بکن با خودت سنگ تو، نباختن همیشه بردن نیست، پاشو شال کلا کن، بس اخمت و واکن، بس دست در دوره ها کن، همسان یک صدا، آزادی مره ها میکاریم تو دل ها، بسپار به خدا از غم ها به شادی، دوباره میزنیم پل، پاشو شال و کلا کن، بس اخمت و واکن، عمر دنیا دو روزه، بس دست درد و رها کن، پاشو شال و کلا کن، بس اخمتو واکن، عمر دنیا دو روزه، بس دست درد و رها کن.
زمستان رویایی امرسان شروع شد، یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی. کافیه شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده ی کل مبلغ خریدتون از امرسان باشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان زیبا، پیشرو، مطمئن.
مردم عزیز سلام، دیگه وقتشه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین، بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرین. به ازای هر لامپی که تحویل میدین، مبلغ 7000 تومان تخفیف ویژه حمایتی بروکس برای ایام کرونا به ازای خرید هر لامپ از مبلغ خرید شما کسر میشه.
بروکس، نور خوب زندگی.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
9:25 دقیقه است. در برنامه امروز خانه و خانواده ما به کنترل رفتارهای هیجانی میپردازیم با کمک دکتر هومن نامور، روانشناس و استاد دانشگاه، و با توجه به مهارتی که ایشون در مشاوره خانواده ها دارند ازشون کمک میگیریم که در لحظاتی که رفتارهای هیجانی میخواد از ما سر بزنه ما باید چی کار بکنیم. اول ابتدا شناختیم که یک سری از این هیجان ها چه چیزهایی هستن و خب طبیعی هم هستن. آقای دکتر، میخواییم با اجازتون بریم سراغ آقای خزایفر و پرونده‌ای که مربوط به موضوع امروز ما. سلام، خوش آمدید آقای خزایفر.
سلام، خسته نباشید. میگم امیدوارم که حال همه خوب باشه. بریم سراغ پروندهمون که یک پرونده تلخه و حادثه خیلی سوزناک بخوام حساب کنم اتفاق افتاده تو پرونده ما. خانم ما که شاکی این پرونده است به اسم خانم فاطمه قاسمی، 27 ساله، دانش آموخته صنایع، مهندسی صنایع هستن، تک فرزند هستن. من اینا رو میگم که شناختمون بیشتر بشه به شخص. و ایشون آبان ماه سال 95 بودن که تازه نامزد کرده بودن و کلی رویا و اتفاقات خوب تو ذهنش براش در حال رقم خوردن بود، تا اینکه یک روز عروس خانواده، یعنی زن برادرشون، از ایشون میخواد که برای نگهداری فرزنداشون به خونهشون بیاد تا بتونه دختر دیگه خانواده رو برای زدن واکسن، کرونا نبوده، برای زدن واکسن
سگانه،
بله، به درمانگاه ببره. خب خانم فاطمه قاسمی هماهنگ رو انجام میدن و خونه خودشون تا خونه برادرشون هم خیلی نزدیک بوده تو منطقه افسریه. ایشون خیلی با آرزوهایی که داشته میره سمت خونه برادرشون. تو مسیر مادر نامزدشون هم تماس میگیره و حالا صحبتایی که داشتن با هم انجام میدادن تا میرسن جلو در خونه. عروس خانواده که خانم الهام نام داره خیلی با یک لبخند مرموزانه میگه کی بود؟ میگه که خب مادر نامزدم بوده و چون که هفته قبلش هم مراسم جشن تولدشون بود، عکسای رو ما هم نشون میدم و یک شب خیلی آروم سپری میکنم. اما فردای اون روز که الهام تو اتاق، خانم فاطمه تو اتاق خواب بوده و یکی از نواهاشون میاد پیش ایشون و عروس خانواده فرزند دیگر رو قرار بوده ببره درمانگاه. توی سالون یه سری رفت آمد ها میشده ولی فاطمه احتمال میده که خب دارن حاضر میشن و برن درمانگاه، ولی تو همون خواب و بیداری احساس میکنه یک شالی دور گردنش هست و یک نفر اونو قصد خفه کردن داره. من عوض میخوام یه ذره دویدم نفسم برمیاد، ببخشید. و اینکه فاطمه یه ذره مقاومت میکنه، خودشو میتونه نجات بده. با یک خانم روبرو میشه که صورتش پوشونده بوده، دستکش هم دستش بوده. تو این درگیری که بوده صدای خانومو میشنوه، فاطمه متوجه میشه که ایشون عروسشون الهام هست. الهام وقتی میبینه که نمیتونه اون نقششو انجام بده اقدام میکنه به اسید پاشی.
یعنی اول میخواسته بکشه، آره، دیده نمیتونه، قرار بودشون
اول به قتل برسونه، ولی وقتی میبینه نقشش عملی نمیشه اقدام به اسید پاشی میکنه. و در ادامه حالا فاطمه از خونه میاد بیرون، توی پلاق قتل میخوره. توی طبقه اول همسایه ها کمکش میکنن و حتی دست همسایه اول هم، طبقه اول هم میذاره، بخاطر این که ایشون اومده کمک کنه دوچار سوختگی میشه. تو این لحظات صدای یک جیغ دیگه‌ای به گوش میرسه از همون طبقه سوم ساختمون که بعدا مشخص میشه که الهام برای اینکه بخواد بگه من توی این ماجرا نقشی نداشتم، توی همان روی پای خودشم اسید پاشی میکنه. پرونده تشکیل میشه، الهام دستگیر شده و الان در زندان هست و براش فعلا 10 سال زندان بریدن. و مشخص میشه تو پرونده توی که الهام به خاطر حسادت هایی که داشته نسبت به خواهر شوهرش
بله
دست به این کار زده.
آقای دکتر خیلی متشکرم از شما. خیلی مورد از نظر من، البته که دارم از دور به این موضوع نگاه میکنم، شاید خیلی مورد عجیبیه که آدم به خاطر حسادت دست به یک چنین اقدامی بزنه.
خب با توجه به نکاتی که جناب خزایفر فرمودن، خب خیلی ابهامات من الان دارم، یعنی با توجه به چیزی که الان وجود داره، اینکه الهامی میخواهد، حالا ما اسم میاریم صرفا به این خاطره که با احترام به همه اسامی که در جامعه وجود دارن، الهامی که میخواهد فاطمه را بکشد چرا؟ الهامی که بعد داشتن اسید توی خونه خب یه امر متداول نیست. به این
طور بله.
اگر اون نمیکشته و نخواسته که بکشه و بعد اسید پاشی کرده، این خودش باز یه اتفاق برنامه ریزی شده است. یعنی پس میتونیم اینجوری بگیم که به هیچ عنوان یک اتفاق آنی و یک جنون آنی به هیچ عنوان نیست. یعنی از پیش کاملا برنامه ریزی شده براش اتفاق افتاده. حالا نه اینکه این برنامه مثلا بگی که حالا اون شب اتفاق بیفته، ولی علاقمند بوده که همچین اتفاق بیفته. حالا من آیا واقعا نامزد داشتن یا دوست
بله.
بودن با
هم؟ نامزد بودن، حتی تولدشون هم که هفته قبل بوده تولد نامزد عکس گرفتم و مراسمی رو گرفتم با هم.
توی اون ماجرا چیزی ما متوجه میشیم که الهام به چه چیزی ممکن حسادت کرده باشه؟ مثلا زیبایی فاطمه، نمیدونم ارتباطش با یه پسر خوبی که داره ازدواج میکنه یا چیزی شده؟
از زمانی که نامزدشون حالا وارد زندگیش میشه، خب خانواده فاطمه خیلی احترامای بیشتری میذاشتن. خب بالاخره
به داماد تازه باره
به دامادی که تازه اومده تو خانواده بیشتر اهمیت میدادن. حالا فکر کنم یک اتفاق عادی باشه وقتی یک چیز جدید، یک شخص جدید میاد تو خانواده، بهش بیشتر احترام میذارن. اینها باعث شده که الهام میذاره اون حسادتش بیشتر بشه. خب من یعنی از خود فاطمه که پرسیدم، حالا گفتگونم باهاشون هست، بهش گفتم اون حسادتون زیاد بوده، اختلافاتی داشتین که بخواد طرف تصمیم به این کار بگیره؟ گفت اختلافات که اون همون بحثه که بعضی اوقات بین حالا خواهر شوهر و عروس پیش میاد بوده، ولی اونقدر زیاد نبود که بخواد دست به همچین کاری بزنه و هیچ کس فکر نمیکرد که یک روز الهام بخواد این کارو با من بکنه. چون رابطمون خوب بود، اگر بد بود من اون شب نمیرفتم خونهشون و انقدر با هم صمیمانه صحبت نمیکردیم که عکس‌ها رو نشون بدم و از شرایط زندگیم با خبر باشه.
من یه سوال دیگه هم دارم عذرخواهی میکنم، ما اینجا نقش پسر رو چی میبینیم؟ یعنی پسر این خانواده که در واقع الهام داماد عروس این خانواده است، الان کجاست این پسر؟ بس ارتباطش با الهام چطور بوده؟
الان که یعنی برادر خود فاطمه.
آره، برادر فاطمه.
رابطشون خوب بوده و بعد از این اتفاقات برادر با دو تا فرزندش داره تنهایی زندگی میکنه.
شغلشون چی بوده؟ من فقط سوال آخر.
شغلشون نمیدونم.
الهام شاغل بوده؟
الهام نه، خانواده بوده.
فاطمه چی؟
فاطمه تازه دانشگاهش تمام شده بوده.
دانشگاه.
آقای دکتر، ما یه بخشی بله صحبت حتما. فاطمه رو میخواید بشنوید بله درباره همین حسادت هست.
بله ممنون.
چند درصد سوختگی دارین؟
من 25 درصد درجه 3.
تو الان چند تا عمل انجام دادید؟
والا عمل که زیاد انجام دادم، فکر کنم نزدیک 80 90 تا عمل انجام دادم.
اختلافی داشتین با زن برادرتون؟
اختلاف اونجوری که شما فکر میکنین نه. خب یه حسادت هایی بین زن داداش و خواهر شوهر هست که طبیعیه، من اصلا فکرشو نمیکردم که قراره به اسید بکشه. از اون لحظه ای که نامزدم اومد تو زندگی ما و از اونجایی که خانواده من خیلی نامزدم و دوست داشتن، این حسادت ها بیشتر شد. رویاهام و جوونیم و ازدواج همه چیزم رو سوزوند. خیلی از این موضوع اذیت میشم که زن داداشم، من 4 سال از این اتفاق گذشته ولی اصلا پشیمون نیست. میگه که من این کارو نکردم، هنوزم انکار میکنه. واقعا این خیلی من اذیت میکنه.
یعنی هنوز تماسی نگرفتم؟ حتی از زندان به شما میگن که من پشیمونم؟
نه اصلا احساس پشیمونی تو چهرهش نمیدونی. ما هم اولش مثل همه آدم ها خوشگل بودیم، ما هم خیلی زیبا بودیم، ولی یه نفر که فقط از روی حسادت و کینه کار دیگه ای نمیتونسته بکنه، این کار رو با ما کرده و زیبایی ما رو از ما گرفته. شاید تونسته زیبایی ظاهری ما ازمون بگیره، ولی زیبایی درون ما رو که نتونسته بگیره. خیلی اگه این اتفاق واسش میفته خونه نشین میشن دیگه، هیچ کاری نمیکنن، بیرون نمیرن به خاطر نگاه آدم ها.
خب در این پرونده ما درباره تک دختر یک خانواده داریم صحبت میکنیم که برادری داشته، زن برادری نسبت به او حسادت میکنه و بعد حسادتش رو به زشت‌ترین شکل ممکن ابراز میکنه. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
صدا میکنم. خب اینجا با توجه به اتفاقاتی که نیفتاده است، یعنی با توجه به چیزایی که ما داریم روی حداقل ها داریم الان صحبت میکنیم، با توجه به فرمایشاتی که جناب خضری فرمودن، ولی باز هم چون پرونده دست ما نیست با یه حداقل هایی داریم صحبت میکنیم و میخواهیم که کمتری میزان قضاوت رو داشته باشیم که خدای نکرده یه وقتی خب هر کسی، حتی اون کسی که اسید میپاشه هم دارای حقوقی است به هر حال و ما نمیتونیم کاملا بی‌رحمانه اون رو قضاوت بکنیم. اما اتفاقی که اینجا وجود داره اینه که یک مجموعه ای از انتخاب ها باعث این ماجرا میشود. من مهمترین مشکلی که توی این پرونده میبینم انتخاب اشتباه ما برای ازدواجه. یعنی ما با خودمون فکر میکنیم که وقتی که میخوایم ازدواج بکنیم هر کسی با هر ظاهری که وجود داره میتونه در واقع همسر ما باشد، فارغ از این که این همکف بودن پای زندگی همداش رو داشتن یا نداشتن خیلی میتونه آینده زندگی آدم ها رو پیشبینی بکنه. آدمی که خودش تک و تنهاست و داره زندگی میکنه، حتی به تعداد بچه هاش، مثلا با خودش مثلا دارم میگم، خانم فاطمه میگه که اتفاقا من با همسرم که صحبت میکردم، یعنی با نامزدم که صحبت میکردم، میگه دو تا بچه بسه یا یه دونه بچه مثلا بسه، یه چیزای شبیه این. با خودش میگه که چرا من سه تا دارم، مثلا من چرا مثلا نتونستم کنترل بکنم داداش تو رو، داداش تو هیچ زندگی من رسیدگی نمیکنه، در حالی که الان مجموعی از اتفاقات یک حرف رو به ما میزنه استاد العباس عزیزم و اونم اینه: ظرفیت. هیجان، دوباره میخوام جمله‌مو تکرار بکنم برای که بسیار مهمه، هیجان مقدمه بر شناخته. اگر هیجانی وجود نداشته باشه شناختی وجود ندارد. آدم‌ها در معرض اتفاقات که قرار نمیگیرند نمیتوانیم بفهمیم که اینها در هیجاناتشون آیا پختگی دارند یا ندارند. خشم یک هیجان مناسب است، ترس هیجان مناسب است، غم هیجان مناسب است. آدم وقتی عزیزش رو از دست میده باید غمگین باشه. اگر غمگین نمیشه ایرادی داره. مثل این، ببخشید از این مثال استفاده میکنم، مثل سوپاپای ماشین میمونه. شما وقتی ماشین میخواد حرکت بکنه باید سوپاپ داشته باشه. اگه سوپاپ نداشته باشه این بنزین و اینا حرکت ماشین نیرو محرکه‌ای نداره. این هیجانات به علاوه هیجان شادی، یعنی غم و خشم و ترس، مجموعه ای از هیجانات دیگر رو برای ما میسازه، مثلا مثل همین هیجانات که الان داریم صحبت میکنیم، هیجانات مثبت و منفی رو. اما از همه اینها مهمتر ظرف هیجانی ماست. ما ظرف هیجانیمون رو باید گسترده بکنیم. وقتی که ورزش هیجانی نمی کنیم، همه شما رو دعوت میکنم به یه حالت ساده. اگر کسی دست راستش یا دست چپش انگشتری هست، اگر کسی دست چپش انگشتره تو هر انگشتش هست، در بیاره بکنه دست راستش تو همون انگشت، ببینیم میرود. ما با خودمون حس میکنیم وقتی دستامونو میگیریم جلوی هم دیگه، میگیم دستامون عین هم دیگه است، در حالی که اون دستی که ورزیده تره، یعنی اگر چپ دستی یا اگر راست دستی، دستی که ورزیده تره، بدونی که خودت محسوس متوجه بشی می‌بینیم که اون یه مقداری بله. توپل‌تره. وقتی که شما ورزش هیجانی می‌کنید به اندازه‌ای که شما جدول حل می‌کنید یا بازی‌های توی گوشی تلفن همراهتون انجام میدید، وقتی ورزش هیجانی نداریم، ما در معرض هیجانات قرار نمی‌گیریم، بخش مهمی از ظرفیت هیجانی ما رشد پیدا نمی‌کنه. به همین خاطر خیلی جالبه، من بعضی از کلاسام به دانشجو میگم که هیجاناتتون رو بگید من پای تخته بنویسم، هیجاناتتون رو بگید پای تخته بنویسم. وقتی شروع میکنن به هیجان گفتن، تمام هیجاناتی که میگن، مثلا از 100 تا هیجانی که مثلا 20 تا 30 تا 40 تا دانشجو میگن، از 100 تا هیجان 90 تا هیجان 200 تا هیجانی که میگن، غالب به 80% هیجانات منفیه، مثل همین کلمات حسادت، غبطه، عقده، نمیدونم و مجموعی از این اتفاقاتی که وجود دارد. پس ما نمیتونیم بگیم که خشم نداشته باشیم. کنترل خشم به همون اندازه‌ای که ابراز خشم اهمیت داره مهمه. هوش هیجانی، خیلی ساده اگه بخوام بگم، هوش هیجانی یعنی این که من هیجانم رو بشناسم، بتونم درست اون رو ابراز بکنم، بتونم درست اون رو کنترل بکنم و بتونم هیجانات دیگران رو بشناسم. این میشه این مجموعه هوش هیجانی. پس به همون اندازه‌ای که کنترل خشم مهمه، ابراز خشم مهمه. اما وقتی که ما هیچ اتفاقی رو در مورد این خانم فاطمه نمیبینیم با خانم الهام، اتفاقی که خیلی ما رو بگه که آ بیا خب ببین فاطمه همون رو اذیت میکرده وقتی میرفته اونجا، بچه‌هاشو مثلا وشکون میگرفته میزده اونا رو، اینا که نبودن، نه اونا بچه‌ی برادرش بودن، احتمالاً با توجه به لحنی که الان داریم میشنویم، حالا به هر شکل و طریقی که وجود داره،
آره
به هر حال ما چیز خیلی عمیق پیچیده‌ای رو نمیبینیم. توجه میکنین؟ من این رو میسپارم به ظرفیت روانشناختی آدم ها، که وقتی که شما الان داشتید مثالی برام میزدید که آدم ها وقتی که ظرفشون پره یک حرکت مادر همسر میتونه آدم رو به سرحدی از جنون برسونه که اون خشم خوب که آدم رو وادار میکنه به در واقع یه وقتی از یه نفری به شما پرخاش میکنه توی خیابون، پرخاش میکنه، شما باید خودتون رو کنترل بکنید، نمیخواید فرار بکنید، اما اون رو قاطعانه میگه لو ساکت باش لطفا.